رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمادها.
هلال
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه.
آرم کمک های اولیه
علامته.
هلال قرمزه.
هلال احمد.
ماه
نشانی یه چیزیه.
ماه نشان.
نه ماه نشان.
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
تقریبا 2 سال پیش بود، یه شب تابستونی مثل همین شبا بود دیگه، تولد بچه 4 ساله یکی از همکاری همسرم بود. خیلی دلشون میخواست که یه تولد متفاوت بگیرن، میخواستن که هم به بچهشون هم به همه اونایی که حالا قرار بود دعوت بشن خیلی خوش بگذره. به خاطر همین مهمونی رو کنار یه رودخونه اطراف تهران برگزار کردن، یه جای تفریحی تو فضای باز و سرسبز، خیلی جای قشنگی بود. خیلی هم قشنگ تزیینش کرده بودن، بادکنک و گل و اسباب بازی و رقص نور و روشنایی، خلاصه هر چیزی که بچه‌ها خوششون میومد تو اون جشن تولد بود دیگه. حسابی گرم صحبت کردن بودیم و میگفتیم و میخندیدیم، بچه‌مون هم که بازی میکردن، تا اینکه وقت بریدن کیک رسید. صدای خوشحالی و بازی کردن بچه‌ها به گوشمون میرسید، ما هم اومدیم بساط شما آماده کردیم و با هم حرف میزدیم، صدا به صدا نمیرسید، تا اینکه یهو متوجه شدیم همه بچه‌ها هستن جز اون بچه‌ای که باید باشه، کیکو ببره و بقیه هم براش آهنگ تولدو بخونن. همه جا رو گشتیم، هیچ خبری ازش نبود که نبود. اون شب گذشت و اصلا تولدی هم برپا نشد. همه جا رو گشتم، گروه هم داد و نجات پیکر بیجانشو از کنار همون رودخونه که براش تولد گرفتن پیدا کرد. هیچ وقت اون لحظه پر از ترس اون شب یادم نمیره، وقتی که تو رودخونه داد میکشیدیم و اون طفل معصومو صدا میزدیم، هیچ زمان یادم نمیره. خیلی شب سختی بود، خیلی.
خانواده میرن کنار رودخونه برای بچهشون تولد بگیرن. بچه برای آوردن بادکنکش میره سمت رودخونه و میفته تو آب. تو این موقعیت اولین کاری که میشه انجام داد چیه؟
معمولا باعث سعی کنیم اگه تونستیم یه جوری بچه رو نجات بدیم، ولی ممکنه در این حین دست پاچه بشیم و خودمونم به خطر بیفتیم. معمولا سعی کنین کمک بطلبیم دیگران رو، بخصوص کسایی که به شنا وارد هستن، بتونن از اون عمق آب، حداقل شاید خیلی هستن اون منطقه رو بیشتر میشناسن. ما معمولا ظاهر آب میبینیم، عمق آب رو نمیدونیم چقدر، چه دریا باشه چه رودخونه، بیگودار به آب نزنیم.
ممنونم از شما،
سلامت باشید. خیلی ممنون،
تشکر. خدا
نگهدار. خدا
سلام، من هلالی هستم. نظر مردم رو شنیدیم. خب الان فصل مسافرت هست و خانواده ها دوست دارن که از فضا و طبیعت استفاده کنن، بنابراین باید چیکار کنیم اینکه از محیط و اونجایی که داریم میریم سفر بتونیم اطلاعات کاملی رو به دست بیاریم؟ خب بریم با 2 مهمان عزیز در این رابطه بیشتر صحبت کنیم.
ما نشان.
سلام آقای دکتر کوبادی، خوش آمدین. مدرس تخصصی امداد و نجات و همچنین سلام آقای محتشمی‌فر، نجاتگر هلال احمر و مدرس دوره‌های فوریت‌های پزشکی.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم معذرت حضرت عالی و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خب روایت رو شنیدید، صحبت‌های مردم رو هم شنیدیم. به هر حال تو این طور مواقع استرس دارن، استراب دارن. چیکار کنیم آقای دکتر کوبادی تو این طور مواقع؟
با توجه به روایتی که پخش شد، ما از 2 منظر باید به موضوع بپردازیم. یک منظر عوامل بیرونی مخاطره ساز هست، یعنی خطر آفرین هستش. ما بخش مهندسی و رعایت اصول ایمنی در محیط‌ها و تفرجگاه‌هایی که بله، منتج به محیط‌های آبی میشه، باید بسیار جدی قلمداد بشه. بخش دیگرش برمی‌گردد به رفتار فرد، خانواده، آموزش‌های همگانی و ارتقاء سطح آگاهی کودکان و لایه‌های مختلف جامعه. به طور مثال بیشترین آمار غرق شدگی رو وقتی مشاهده می‌کنیم در سنین پایه کودکانی هستن که آگاهی ندارن از مخاطرات محیط آبی.
کودکان هم میتونن دوره‌های هلال احمر، دوره‌های امدادی رو ببینن؟
بله، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر دوره‌هایی رو داره که از ابتدایی ترین لحظاتی که کودکان ما وارد به مهد کودک میشن تحت عنوان قنچه‌های هلال آموزش‌های ابتدایی رو می‌بینن، در اونجا با کمک‌های اولیه آشنا میشن، با رفتار در مواجهه با حوادث، رفتار صحیح، واکنش صحیح آشنا میشن.
خب من خودم رو جای این خانواده میذارم که الان رفتن تو این طبیعت و این حادثه به هر حال اتفاق افتاده براشون، حادثه تلخیه. آیا این پدر مادر انتخاب درستی داشتن؟
ببینید، خروجی این حادثه نشان دهنده اینه که سلسله عواملی به هم دست داده. مسئله اصلی اینه که آیا وقتی به اون محیط رسیدن پدر یا مادر رفتن یک دوری بزنن، بگن که اینجا مناطقی که میتونه به بچه من لطمه بزنه یا خطری تهدیدش بکنه کجاست؟ شاید در مسیر حتی سرویس بهداشتی چاله‌ای باشه که این بچه نبینه و داخل اون بیفته.
بله.
پدر و مادر در هر محیطی، چه داخل رستوران، چه محیط کنار رودخانه یا جنگل، اولین اقدامی که باید بکنه، جایی که میخوان بایستن توقف کنن، برنامه‌ای رو داشته باشن، محیط رو یک ارزیابی بکنه و بیاد به خانواده‌اش منتقل کنه.
چون منطقه‌ای که ناشناخته است و برای اولین بار رفته.
بله، و دلیلی که میگم پدر یا مادر بخاطر اینکه بزرگساله، بخاطر اینکه میتونه سطح شناختی بیشتری از محیط داشته باشه. نظر شما هم همینه؟
من فکر می‌کنم که موافقم جناب کوبادی، و در کنار همین حرفا این آموزش‌هایی که میطلبه در خانه، مثلا با یادآوری‌هایی که بعد به بچه‌ها آموزش بدیم تو همون سن پایه که مثلا احساس درک خطر رو بهشون، حالا شاید مقتضای سنشون خیلی وقتی متوجه نباشن خیلی چیزا رو، ولی خب این که مثلا چقدر از ما میتونن دور شن، چقدر میتونن مثلا دور بزنن توی یه جایی که
یعنی قبل از اینکه از خونه خارج شیم بچه‌ها رو آگاه سازی کنیم.
دقیقاً آگاه سازی باشه و باید نوایدها رو بهشون آموزش بدیم و اینکه نسبت به در واقع درک خطر یه ذره متوجه‌تر باشن بچه‌ها، و جوری نباشه که به قول آقای کوبادی وقتی که توی محیطی وارد میشیم خانواده‌ها بالا به خاطر خستگی یا به خاطر اینکه دوجای جمع خانوادگی هستن از بچه‌ها غافل بشن. این خودش میتونه مزید بر علت باشه و هر گونه اهمال میتونه مواجهه باشه با یه حادثه بد.
من یه چیز دیگه هم میتونم اضافه بکنم، اینکه بله. چطور یک پدر یا مادر با بچه میخوان از خیابون رد شن، میگه دست منو ول نکنی ها، به هیچ عنوان، خیلی ساده هشدار میده. چطور در کنار یک رودخانه قرار میگیریم بی تفاوت میشیم نسبت به این مخاطرات؟ مخاطره فقط بر خودرو، اتومبیل یا موتور با فرزند ما نیست، هر گونه عامل بیرونی میتونه مخاطره آمیز باشه و فرزند ما رو از ما جدا بکنه، از ما بگیره.
همه محیط های بیرونی آیا علائم هشدار دهنده دارن؟
ما باید انتخاب خوبی داشته باشیم،
یعنی هر جایی که 4 تا درخت از 4 تا گل و بوته است سری ماشینمون رو نذاریم کنار، اونجا بخوایم چادر بزنیم و به هر حال اونجا بتونیم یه اتراقی داشته باشیم.
اگر همین کارو کردیم ارزیابی درستی داشته باشیم، همه رو جمع کنیم یه 5 دقیقه در مورد اون محیط صحبت کنیم. بچه‌ها معمولا اینجور موقع دوست دارن یه آتیشی پدر مادر روشن بکنن، دورش بیستن، یک جنبه تفریحی داره براشون، به بهانه هیزم جمع کردن بودن کودکان بیشماری که در محیط رودخانه افتادن. سنگ‌های اطراف رودخانه سوره، سنگ‌های اطراف رودخانه لغزنده است و این بچه خیلی مواقع ما دیدیم علت گم شدن فرزند چی بوده، اومده لب رودخانه با سنگ پرتاب کنه تو آب بازی کنه، لحظه‌ای که داره پرتاب می‌کنه تعادلش رو از دست میده و سقوط می‌کنه داخل رودخانه.
آقای دکتر کوبادی، بچه‌ها اینقدر وقتی که میان داخل طبیعت به هیجان میفتن، یعنی در عرض چند ثانیه تا ماشین رو بخوای پارک کنی و از ماشین خارج بشی میبینی که دوتا درهای عقب ماشین باز شد و سری بچه‌ها پریدن بیرون، اصلا گمشون میکنی. آقای محتشم فرم گفتن ما قبل از اینکه بخوایم از خونه بیایم بیرون این بچه‌ها رو آگاه کنیم که داریم میریم تو طبیعت ها.
دقیقاً همینطوری که شما میفهمید جناب هلالی، ببینید ما واقعا باید اینو قبول کنیم وقتی میریم تو طبیعت نمیشه جلوی بچه‌ها رو گرفت.
بله.
پس باید یه سازوکار درستی داشته باشیم، هر کدوممون بیایم زمان بندی بکنیم، نیم ساعت یه رو حواسمون به بچه‌ها باشه، در حالا حضور غیاب یا اینکه حواسمون به بچه‌ها باشه.
از نظر من همیشه میگن که درک احساس خطر یکی از مؤلفه‌های هوش اجتماعی و ذاتی، یعنی پدر مادری که حالا برای یه لوکیشنی انتخاب میکنم برای به عنوان تفرج یا برای حالا اتراق میکنم، اینو بعد قبل در نظر بگیرن علامه هشدار دهنده رو، و از وظایف حالا تفرجگاه یا رستوران هاست که حتما علامه هشدار دهنده تدارک ببینن تو اونجا.
خب در کنار شما بودن واقعا آدم زمان از دستش در میره. نکات خوبی رو از شما شنیدم، تشکر میکنم و از همه خانواده هم تقاضا میکنم که این برنامه رو چندین باره بشنون. تشکر میکنم از آقای دکتر کوبادی.
بنده هم تشکر میکنم از برنامه برنامه خوبی که داشتید.
همچنین تشکر میکنم از آقای محتشمی فر.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید.
مثل شبنم دلنشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان، که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداخت.
بله، ما هم تشکر میکنیم از شما دوستانی که همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت. با اعلام ساعت 9 و 10 دقیقه دعوت میکنم که بازپخش یکی از مجموعه برنامه‌های مثبت تربیت رو بشنوید، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت.
مثبت تربیت. برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بر یکایک که شما شنوندگان خوب رادیو سلامت، علاقمندان برنامه مثبت تربیت در حوزه تربیت جنسی نوجوانان. سلسله برنامه‌های مثبت تربیت در حوزه تربیت جنسی کودکان و نوجوانان تقدیم شما میشه از رادیو سلامت. و با توجه به محتوای این برنامه‌ها که در جاهای دیگه رسانه ملی ممکنه نتونه در واقع با ارتباط برقرار بکنید و نیاز به این که برخی از مسائل لازم شما مطرح بکنید، پایگاه اینستاگرامی مثبت نقطه تربیت برای اون در نظر گرفته شده تا در تعامل با ما باشید. ما در کنار شما والدین عزیز هستیم برای عبور از دوره‌های مختلف زندگی کودکی و نوجوانی با داشتن تربیت جنسی سالم، و امروز عنوان این برنامه هست بلوغ نوجوانان و دغدغه‌های مربوط به آن. دو استاد محترم در استودیو ما را همراهی می‌کنند. خانم دکتر زهرا سلمانی، دکترای تخصصی بهداشت باروری، فوق دکترای سلامت جنسی، و جناب آقای دکتر سید علی آذین، متخصص پزشکی اجتماعی و فلوشیپ سلامت جنسی. از شما دعوت میکنم بخش آغازین برنامه امروز رو بشنوید.
خالت میگفت یه مطلبی گذاشتی تو گوشیت، نگرانت بود. میگفت آرمان مشکلی داره، نگرانت بود. میگفت به امریخته یاره.
از عجب روزگاره. خاله من تو امریکا میدونه مشکل من چیه، اما مادر من توی اتاق بغلی نمیدونه مشکل من چیه.
چه فرقی میکنه مادر؟ خب الان دارم ازت میپرسم دیگه، نگرانتم. چوب خشک نیستم، آدمم، حق دارم نگران بشم.
دخترم خیلی باهوشه، ولی به خاطر اینکه اولین مراحل بلوغ ظاهر شده یه کمی مضطرب و نگران شده. من چطوری میتونم مسائل بلوغ و تغییرات و اتفاقاتی رو که تو این دوره پیش میاد رو برای دختر 10 سالم بازگو کنم؟ یعنی چطوری میتونم درست این موضوع رو براش توضیح بدم؟ جای خونده بودم که نوشته بود سعی کنید اول خودتون به عنوان والدین قبل از این که فرزند بخواد از جایی اطلاعات نادرست بگیره، از دوستانش، از همسن و سالانش یا از کسای دیگه اطلاعاتی رو بگیره که شاید غلط و نادرست باشه، خودتون سعی بکنید که قبل از هر چیزی اطلاعات درست رو بهش بدید. ولی متاسفانه من اصلا نمیدونم که چه جوری باید بگم، یعنی چه جور کلماتی به کار ببرم که توی این سن کفایت بکنه و اون دچار اضطراب نشه. دخترم 10 سالشه و تا قبل از این که بخواد خیلی دیر بشه من باید بتونم خودم اطلاعات درستی درباره بلوغ، درباره تغییرات این دوره، تغییرات جسمی حتی روحی بهش بدم. ولی روش درست بیان کردن این موضوع طوری که دچار نگرانی نشه، دچار استراب و استرس رو اینها نشه، این موضوعیه که من اول باید به عنوان مادر یاد بگیرم. سوال مهم من الان همینه که من چطور به عنوان مادر میتونم تغییرات این دوران رو با شیوه درست و با بیان درست با دختر 10 سالم در میون بذارم.
دوستان عزیزم، با این بخشی که تقدیمتون شد عملا وارد بحث امروز برنامه‌مون شدیم، برنامه مثبت تربیت با عنوان بلوغ نوجوانان و دغدغه‌های مربوط به آن. برنامه‌ای که در حوزه تربیت جنسی کودکان و نوجوانان تقدیم شما میشه و با شماره 22652103 و پیامک 3102 میتونید با اون در ارتباط باشید. از این لحظه تا پایان برنامه دریافت خواهیم کرد پرسش‌های شما رو. جناب آقای دکتر سید علی آذین، متخصص پزشکی اجتماعی و فلوشی به سلامتی جنسی، و خانم دکتر زهرا سلمانی، دکتر تخصصی بهداشت باروری و فوق دکتر سلامتی جنسی، هر دو در استودیو حضور پیدا کردن و افتخار دارم. آقای دکتر آذین سلام، خوش آمدید.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانمون در استودیو و همچنین مخاطبین خوب برنامه.
خانم دکتر سلمانی عرض سلام و خوش آمد و ازتون دعوت می‌کنم مقدمه امروز رو شما زحمت بکشید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو سلامت. من پس امروز همطور که شما فرمودید آقای دکتر، در رابطه با دغدغه‌های بلوغ در دختران و پسران حالا و مدیریتی که والدین میتونن داشته باشن در این زمینه، ما یه سری تغییرات بلوغ فیزیکی رو یه مقدار فوکوس داریم امروز روشون،
جسمانی
که با اونا بله میخوایم شروع بکنیم. در رابطه با اینی که به هر حال بلوغ یه زمانی که بچه‌ها یه سری تغییراتی رو از تغییرات مشخص طبیعی بدن قرار میگیرن، یه سری تغییرات روشنما فیزیکی داخل و خارج بدنشون انجام میشه که والدین باید بدونن اینها تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار میگیره. بلوغ بچه‌ها ژنتیک حرف اول رو میزنه، وضعیت سلامت عمومیشون، فیزیولوژیکی فرد، وضعیت توده بدنیشون هست، بیماری هایی که ممکنه داشته باشن، چاقی، لاغری، محیط و همه اینها از عواملیه که باعث یک سری حالا تغییرات در بچه‌ها به صورت مختلف میشه. یعنی والدین باید در جریان باشن که بلوغ بچه‌های اونها ممکنه سنش متفاوت باشه با بلوغ سن بچه‌های دیگه، روند و مدیریتی که باید داشته باشن گاهی اوقات متفاوت میشه.
خانم دکتر به ارث اما... اشاره کردید، بحث ژنتیک رو مطرح کردید، ممکنه که بلوغ دختر خانم ها با مادرشون متفاوت باشه، اینم نکته یه درسته؟
بله، چون به هر حال محصول ژنتیکی که وجود داره به هر حال بله 50% از پدر گرفته میشه
و پسر هم با پدر.
بله همینطوره، اما معمولا تو یک روندی به صورت حالا کلی مشاهده میشه. اما چیزی که وجود داره اینه که تقریبا از 7 دهه پیش تا الان صحبتی که میشه اینه که سن شروع بلوغ یه مقدار زودتر شده در حالا نوجوانایی که ما داریم میبینیم. بچه‌ها دارن با سرعت بیشتری پیش میرن، برای اینکه ما معمولا تو سن 8 تا 13 سالگی رنجی که در دخترها شروع میشه، 9 تا 14 سالگی رنج سنی که در پسرها تقریبا شروع میشه. اما حالا به دلایل مختلف گاهی اوقات گفته میشه به خاطر سلامت، سبک زندگی، گاهی اوقات هم ممکنه به خاطر اون ما میگیم که هورمون هایی که خواسته یا ناخواسته داره وارد سیستم تغذیه ما میشه یا آلوده کننده هایی که وجود داره، به هر حال مقدار داره تغییراتی در سن بلوغ میده که باید والدین متوجه این قضیه باشن که در قسمت های مختلف این رو صحبت میکنیم. اما ما یه سری مسائل عمومی بلوغ فیزیکی رو داریم که در دوتا حالا جنس یکسانه، مثل هورمون‌ها که افزایش پیدا میکنه، رشد موها هست، افزایش قد، رشد سینه ها، تغییرات صداست، و یه سری مسائل رو داریم که به صورت مسائل اختصاصیه که در رابطه با دخترها وجود داره و یه سری مسائل اختصاصی که در رابطه با پسرهاست که من به صورت تیتروار صحبت میکنم و بعد وارد جزئیات میشیم که دغدغه هایی که معمولا در رابطه با دختران دیده میشه در رابطه با بلوغ فیزیکیشون، خب رشد موهای قسمت های مختلف بدنشونه، ترشحات واژینالی که ممکنه داشته باشن، قضیه نامنظمی قاعدگیشونه، دردناکی قاعدگیشونه، در رابطه با پسرها هم همون قضایای خواب های مسئله احتلامشونه، الکشن هایی که پیدا میکنه، یا در رابطه با مسئله رشد دستگاه تناسلیشونه، تغییرات صداشونه، همه اینها به صورت مجزا و مختص خودشون معمولا مطرح میشه و باید مدیریت خاص خودش رو داشته باشه، به خصوص حالا در ابتدا از طرف والدین.
بسیار متشکرم خانم دکتر سلمانی. در واقع سلسله علائمی هست که در دختران و پسران متفاوته، باید اول بشناسن اون رو توجه بکنن. اتفاقا این که شما راجع به اطلاعات و آنچه که باید بدونن والدین صحبت کردید، باعث شد یه سوالی در واقع اینجا مطرح بشه که اگر اجازه بدین از آقای دکتر عظیم بپرسم. آقای دکتر، با توجه به حجم اطلاعاتی که در فضای مجازی وجود داره، ممکنه هنوز به علت نشانه‌های بلوغ جسمانی که حالا اشاره شد بهش واقعا نوجوانان ما اضطراب پیدا بکنن، یا اینکه ممکنه بشه گفت به علت گسترش این حجم از اطلاعات دیگه جای واقعا برای اضطراب باقی نمیمونه؟
بله، از اونجایی که واقعا این اطلاعاتی که در اختیار نوجوان ها هست الزاماً اطلاعات درست و مفید و سازنده ای نیست، این اضطراب نسبت به نسل‌های گذشته نه تنها کمتر نشده، قاعدتا میتونیم فکر کنیم که حتی بیشتر هم شده و فقط شاید نوع استراب ها علامت سوال ها یکم متفاوت شده. ولی اینطوری نیست که، ما قبلا هم شاید تو برنامه‌هاتون عرض کردیم، گفتیم پدر مادرها خیلیاشون فهم کنن خب با این حجم از اطلاعاتی که در اختیار نوجوانا هست لزومی نداره ما در این مورد اصلا وارد صحبت بشیم، بحثی داشته باشیم باهاشون، و برعکس یه سر دیگه ای طیف اونایی هستن که فکر میکنن اگر هر تعاملی در این خصوص با نوجوان صورت بگیره، هر صحبتی که بشه باعث میشه که اون به قول معروف از خواب بیدار بشه یا مترصد این بشه که تعقیب بکنه مسائل جنسی رو. این هر دو تا دیدگاه در واقع دو تا دیدگاه افراط و تفریطی هستش. نوجوانان کماکان علامت سوال دارن و اتفاقا به خاطر منابع نامناسبی که ممکنه در اطرافشون باشه سوالای بیشتری داشته باشن و حتی نگرانی ها و استراب های بیشتری نسبت به نسل های گذشته داشته باشن.
خیلی متشکرم. حالا ما آروم آروم راجع به این نگرانی ها و استراب ها از طریق تماس های تلفنی، از طریق پرسش های مختلفی که شما شنوندگان خوب مطرح میکنید، باز هم از حضور اساتید خواهیم پرسید، اما بد نیست با یک تماس تلفنی شما وارد بحث امروز بشیم.
آموزش،
علم و آگاهی،
مهارت
و پیشگیری از خطا
برای تربیت جنسی کودک
در مثبت تربیت.
مثبت تربیت.
سلام، خسته نباشید. این موضوعی که کارشناستون مطرح کرد راستش دغدغه منم هستش. میخواستم بدونم که ما مادر پدرها تا چه حدی میتونیم مسائل بلوغ رو با فرزندانمون به طور آشکار مطرح کنیم و باشون در میون بذاریم. من که از چه سنی باید این کار انجام بشه؟ بعد اینکه با ما بین دختر و پسر فرق میکنه این مطرح کردنه یا نه؟ ممنون میشم، دستتون درد نکنه.
خیلی متشکرم از تماس شما شنونده گرامی. مطلبی که مطرح کردید با توجه به اینکه مقدمات صحبت رو خانم دکتر سلمانی فرمودن، فکر کنم خودشون پاسخ بدن. خانم دکتر سلمانی در خدمتیم.
بله، ممنون از کامنتی که ایشون گذاشتن. بله، ما معمولا والدین فکر می‌کنن یه سنی جادویی خاصی باید وجود داشته باشه، از اون سن به بعد با بچه‌ها صحبت کنن، 13 سالگی 14 سالگی، فکر می‌کنن هرچی بزرگتر بشه اینا راحت‌تر میتونن صحبت کنن.
ولی هیچ اتفاق جادویی نمی‌افته.
بله بله، هرچی سن پایین‌تر، به خاطر اینکه گفتم بعضی وقتا توی بچه‌ها به صورت خیلی نامحسوس شروع میشه بلوغ و ما خیلی متوجه علائمش نمیشیم. به خاطر همین بهتره، خیلی ما میگیم که تقریبا سن 8 تا 13 سالگی که معمولا یه رنج در دختران و 9 تا 14 سالگی در پسران، بهتره قبل از این سن شروع بشه آماده کردن. اما اینکه به صورت آشکار وقتی فرمودن که باید صحبت کرد، ببینید آشکار بودن چند تا خصیصه داره، یعنی یک صحبت خوب، یک آموزش خوب چند تا خصیصه داره. اینکه اول خود پدر مادر باید اطلاعات رو داشته باشن، اطلاعات کافی معرفی تو این زمینه داشته باشن و اینکه نحوه تعاملشون با اون فرزندشون به چه ترتیبه و اینکه اونها در چه شرایط و بستر این صحبت‌ها رو انجام بدن. ببینید اینا همه خودشون یک سری شرایط خاص داره که واقعا نیازمند اطلاعات دقیق خود پدر و مادره. من مسلماً هر چه سریع‌تر شروع بکنن با کلمات ساده‌تر و اینکه حالا میدونی سبک صحبت هر والد با فرزندان خودش متفاوته و ما نمیتونیم یک به قول معروف یک دستورالعمل خاصی رو اینجا ارائه بدیم دوست. اما با همون زبان خودشون که معمولاً بینشون محاوره‌ای وجود داره میتونن کم کم از فرصت‌های مختلفی که وجود داره شروع کنن یا خودشون بسترسازی بکنن و حتماً این قضیه رو صحبت کنن و بهتر که والد همجنس وارد بشه برای صحبت در رابطه با مدیریت حالا اون دغدغه هاشون هر چیزی که هست و کمتر اون والد غیر همجنس بیاد در این زمینه مشارکتی داشته باشه به صورت خیلی نامحسوس، البته اگر هم قرار اتفاقی بیفته، ولی با والد همجنس خودشون باید بیشتر صحبت بشه تو این قضیه.
پس خانم دکتر سلمانی، در واقع مادرها برای دختراشون و پدرها برای پسرشون اولا با توانمند کردن خودشون،
بله،
مطالعه کافی،
بله،
دانش لازم رو پیدا کنن، دوما با بحث برقراری رابطه اعتمادآمیز که نه تنها در این برنامه، در برنامه‌های پیشین شما فرمودین آقای دکتر عظیم بارها مرور کردن، و حفظ این رابطه اعتمادآمیز بتونن وارد گفتگو بشن. حالا اینجا یه نکته وجود داره با توجه به اینکه آقای دکتر عظیم از حوزه تخصصی پزشکی اجتماعی در واقع در این زمینه سلامت جنسی هم فلوشیپ و فوق تخصص دارن، می‌خوام اینو از حضور شما بپرسم. آقای دکتر، این کلمه آشکارا صحبت کردن که این شنوندم روش تاکید می‌کرد نشون دهنده یه دغدغه زبانی نیستش؟ یعنی گویی ما وقتی میخوان راجع به مسائل جنسی آشکارا صحبت کنیم داریم بی ادبی میکنیم، انگار که یه بار توهینی داره این مفاهیم، یعنی انگار یه اتفاق دیگری در حوزه از فرهنگ به اسم زبان رخ داده است که این ما رو دغدغه مند میکنه. با بچه‌ها میخوایم مؤدبانه صحبت کنیم، میخوایم راجع به مسائل فیزیولوژیک، طبیعی، رشد، بلوغ اینها صحبت کنیم، اما گویی داریم مثلا حتاکی میکنیم. همچین چیزی نیست دکتر بلازا اجتماعی؟
بله، این مشکل زبانی و به نوعی در واقع فرهنگی رو بله ما در حتی روابط درمانگر و مراجع کننده ها هم داریم. یعنی وقتی همکار پزشک ما، روانشناس ما، حتی کسی که در حوزه سلامت جنسی کار میکنه، همیشه تاکید ما هستش که ما نمیتونیم از همون کلمات عامیانه که ممکنه که حتی در فرض بفرمایید که زبان خیلی مثلا طنز ما، لطیفه های ما، نمیدونم اینجور چیزا به کار میره، برای آموزش استفاده کنیم. اتفاقا تاکید ما برای صحبت های والدین یا حتی صحبتی که در ستینگ کلینیک داره اتفاق میفته اینه که ما از اسامی علمی و خیلی رسمی در واقع استفاده میکنیم. اگر شنوندگان برنامه خاطرشون باشه، حتی در مورد بچه ها هم تاکید ما این بود که اسامی خیلی مندرآوردی و عجیب غریب،
بله،
روی اندام های جنسی، بله، روی اعضای بدن، بالاخره چشم چشمه، بینی بینی، گوش گوشه، اندام جنسی هم اندام جنسیه و هیچ لزومی نداره که ما بخوایم از کلمات دیگه‌ای یا یه چیزایی که خیلی
نامگذاری رو شما رد کردید،
ساختگی داشتیم. اینجا هم همینطور، یعنی اتفاقا باید در واقع این پیام مستقیم و غیر مستقیم به نوجوان ارسال بشه که صحبت کردن در این خصوص در یه زمینه مناسبی توسط کسی که داره یه قصد تربیتی داره نسبت به شما اشکالی نداره و ما از کلمات علمی و خیلی رسمی استفاده میکنیم، نه اون کلماتی که ممکنه بار منفی داشته باشه، تداعی کننده خیلی ذهنیت‌های غلط باشه. و خب این یه مهارتی میخواد دیگه، واقعا به همین خاطر هم میگیم که خود والدین قبل از که بخوام وارد این فعالیت بشن باید یه مقداری تعمق کرده باشن، مطالعه کرده باشن تا بتونن این مهارت رو کسب بکنن. اما نکته‌ای که من میخوام باز قبل از اینکه بحث بیشتر پیش بره روش تاکید کنم اینه که وقتی ما میگیم بلوغ، خیلی‌ها فکر میکنن یه اتفاقیه که خب یه دفعه میخواد اتفاق بیفته و شب مثلا بچه ما میخوابه، صبح بلند میشه و دیگه جزء بالغینه یا بالغ شده.
واقعیتش ادبیات و در واقع بازنمایی‌ها اینو تشدید می‌کنه، شبیه دگردیسی،
بله،
و خروج پروانه از پیله، ولی اینطوری نیست.
نخه بلوغ اولا که انواع اقسام داره، ما وقتی داریم الان صحبت میکنیم داریم از بلوغ زیست شناختی صحبت میکنیم.
دقیقاً
این یه فرایندی داره و 7-8 سال هم طول میکشه، یعنی از وقتی که شروع، یعنی استارت کار زده میشه 7-8 سال این تغییرات به تدریج اتفاق میفته. حالا در یه زمانهایی کمی علائم جسمانی بارزتر هستش، ولی به هر حال این داستان از هر سنی که شروع بشه طی سالها در واقع تکمیل میشه و این میشه حالا اون بلوغ جسمانی یا بلوغ زیست شناختی. ولی ما بلوغ روانی اجتماعی رو داریم که الزاماً منطبق با این سنی نیست و ممکنه که در واقع در یه سنین دیگه‌ای تکمیل بشه. از نظر مسائل شرعی بازی بلوغی داریم که اون تعریف خاص خودش رو داره،
سن تکلیف
رو بله در رساله ها میبینید که شرایط خودش رو داره و باز حتی اون الزاماً منطبق بر بلوغ جسمانی یا در واقع بلوغ روانی اجتماعی نیست. پس ما اولا باید بدونیم که بلوغ انواع مختلفی داره و حتی ما مثلا فرض بفرمایید که وقتی برای پیامبران خدا در قرآن نگاه میکنیم، اون چیزی که شایستگی در واقع این ابلاغ دعوت میشه مثلا اینه که حدود 40 سالگی داره اتفاق میفته. پس تعابیر مختلفی از این بالغ شدن در واقع وجود داره. ما الان داریم در مورد